من سلام عرض میکنم خدمتون. خیلی خوشحالم که سلامت و خوب و خوش هستید در این روزهای پایانی سال 1397، ضمن اینی که آرزوی سلامتی و تندرستی و طبق معمول پرتوانی و پرکاری براتون دارم واسه سال آینده. امیدوارم که امسالی که میاد و سالهای آینده، سالی پس از سال دیگه، براتون خوبی و خوشی و سلامتی باشه با خبرهای خوش که انشالله به اتفاق میشنویم از میهنمون انشالله. واقعا امروز 27 اسفند ماه آقای بنی صدر 1397 که برابر با 18 مارس 2018. ما یک کتابی رو، آقای آلن توران به هر حال یک شخص مطرحی هست به لحاظ تفکر و اندیشه، و جالبه که در عرض دهه های اخیر چجور تحول کرده و رسیده به اینجا که رسیده، و به گفته خودش مهمترین کتابش رو نوشته و منتشر کرده و اون دفاع از مدرنیته است. مطالب متفاوتی رو جناب عالی در این هفته هایی که گذشت در خدمتتون بودیم که ذکر کردیم بهش، که در رابطه با اندیشه و در رابطه با اینچه که به کشور ما، به وضعیت مشخصا امروز کشور ما مربوط میشه، جناب عالی مطرح فرمودید. حالا چیز دیگه ای هم که باز در ایران مطرحه، مسئله عدالت، مسئله برابری، مسئله عرض کنم که حق و حقوق به خصوص خانم هاست. در ایران میبینیم که خانوم ها علا رقم اینه که نوک پیکان حمله بودن طی دهه های گذشته توسط این رژیم، این رژیم واقعا نتونسته حریفشون بشه. یک پیغامی رو از ایران داشتم که خیلی جالب بود، میگفت آقای بنی صدر که اگر مردی بیا ایران و زن باش، و این صدق میکنه واقعا با این چیزهایی که آدم میبینه. واقعا هم اگر مردی بیا ایران و زن باش یه مصداق خیلی خوبی داره با بعضی از این هموطنان واقعا دلیر ما خانوم ها، که آدم افتخار میکنه که این زنان رشید و دلیر هموطنش هستن. ما متاسفانه شاهد خسران ها و زیان های بسیار فراوان اقتصادی هستیم به علت رژیمی که متاسفانه گرفتارش هستیم، که اصلا یه موقع اگه قرار باشه که این رو مورد تحقیقات دانشگاهی قرار بدن، ابعادش واقعا کله آدم منفجر میشه اگه بخواد واقعا به ابعاد علمیش توجه بکنه از لحاظ ضرر و زیانهای اقتصادی. ولی آقای بنی صدر، واقعا آدم وقتی که میبینه که چه ضرر و زیان غیر مادی و معنوی میتونه یک رژیمی مانند این رژیم، اون رژیمی که به آقای خمینیش در فرانسه روزنامه های چپ اونم فرانسه، مهد لایسیته و مردم سالاری و حقوق، بهش گفتن آیت الله لیبرتر، حالا همون آیت الله مساوی شده با جانی و جنایت، و دیدیم که آقای رئیسی هم یه مرتبه ظرف 24 ساعت شد آیت الله و گفتش که امنیت بر عدالت مقدمه. یعنی در واقع یکی دیگه از اصول پنجگانه رو اونم معطل کرد. قبلا خود آقای خمینی گفته بود اصول احکام دین هم ثانویه قرار میگیره به حکم ولی فقیه. اون یکی آقا اومد گفتش آذری قمی بود اگه درست یادم بیاد، که توحید هم میتونه معطل بکنه ولی فقیه اگر بخواد. حالا نوبت این یکی حکم دین و اصل دین هست، عدالت، که آقا میخواد معطل بکنه به بهانه امنیت. در نتیجه چیزی که میخوام بگم این هستش که اون خسران و ضرر و زیان غیر مادی و فرهنگی که ما متاسفانه دیدیم در کشورمون و در منطقه و در دنیا، این تروریسم اسلامی به این شکل واقعا شاید اصلا موضوعیتی پیدا نمیکرد اگر آقای خمینی به عنوان دین، به عنوان اسلامونم این خشونت رو اینجور تقدیس نمی کرد. الان هم همین امروز شاهد یه سری کشتار دیگه واکنشی شدیم در هلند در مقابل آنچه که روز قبل اتفاق افتاد در نیوزیلند. آقای آلن توران هم توی کتاب نقد مدرنیته آلودگی فرهنگی رو گفته که یک جورایی در همین باب، در همین راستای مقدمه ایست که عرض کردم. فکر میکنم که بحث جالبی میتونه باشه اگر که لطف بفرمایید و این رو یک کمی بیشتر بگشایید و صحبت بکنید راجبش، خیلی خیلی ممنون میشم ازتون. خواهش میکنم بفرمایید.
بله آقای آلن تورن یک اصطلاحی رو باب کرده به اسم سوبژکتیواسیون. به معنای خودشم برای این معنا اینجور معنا کرده: معرفت به خود، وجدان به خود به مثابه خلاق و برخوردار از حقوق بنیادی. در این بخش آخر کتاب ایشون به مسئله زن پرداخته. میگوید که این سوبژکتیواسیون، وجدان به خود به مثابه خلاق و حقوقمند، این میتواند باید همراه باشد با وجدان به سوبژکتیواسیون دیگری، یعنی وجدان به اینکه دیگری هم، انسان دیگر هم، هم خلاق است هم عرض کنم به شما حقوقمند. شنوندگان بحث ما اگر به اصطلاح بخواهند به سابقه برگردند که در کشور ما همین وجدان به خود به مثابه نه تنها خلاق، خلاقیت یکی از استعدادهای انسان است، بلکه به مثابه مجموعه از استعدادها، استعداد خلاقیت خلق، استعداد علم و دانش، استعداد اندیشه راهنما، استعداد سیاسی، استعداد اقتصادی، استعداد هنری، استعداد اجتماعی انس و دوستی و هنوز استعدادهای دیگری که بخواهیم بشماریم به اصطلاح بعضیش بر میگرده به همین استعدادها. استعداد اقتصادی به معنای توانایی تنظیم فعالیتها، اون استعدادهای دیگه بر میگرده به این استعدادها و نیز فضلها، مثل در مورد زن فضل مادری، در مورد مرد فضل پدری و عرض کنم به شما که این مجموعه برای اینکه انسان خلاق باشد باید که همه استعدادهای او همزمان فعال بشوند، وگرنه صرف یک استعداد خلاقیت این کارهایی پیدا نمی کنه. احتیاج داره که استعداد علمی، دانش لازم رو برای خلق در حجاب رو بگذاره، استعداد اطلاع گرفتن، اطلاع دادن، اطلاعات لازم در اختیارش بگذاره، استعداد اندیشه راهنما هدف رو براش معین کنه، استعداد اقتصادی تنظیم کنه فعالیت هاشو، استعداد هنری چشم‌انداز جدید بروش باز کنه و همینطور استعداد انس و دوستی، به اصطلاح فضای اجتماعی مناسب براش ایجاد بکنه برای اون استعداد خلاقه. خب از این دید ایشون کس داره کتابش، چون میباید به عنوان مجموعه به انسان مینگریست. ولی با این حال این آمده تا اینجا که میگه به انسان رو به عنوان وجدان خود، به عنوان موجود خلاق، و میگوید که در این وجدان که آدمی این وجدان را هم پیدا کند که دیگری هم چون او صاحب حقوق بنیادی است، اساسی است و توانا به خلق، میگه زنان بیشتر از مردها میتوانند کارایی داشته باشند در عرصه جامعه برای ایجاد چنین محیط اجتماعی که در اون محیط اجتماعی انسانها یکدیگر رو به عنوان حقوقمند و خلاق بپذیرند. دلیل هم که می آورد می گوید به این دلیل که مردان به لحاظ ذهنیتی که پیدا کردن از نظر سلطه بر زنان، روابط قوا که بهش خو کردن، این که خود رو مسئول تأمین هزینه زندگی می دانن، اینا یک ذهنیت کندتری دارن برای اینکه بتوانند چون زنان در سطح جامعه پیش ببرن این وجدان به حقوقمند بودن یک دیگر. حالا ما برش اضافه بکنیم حقوق حق وند بودن به معنای که هم دو معنا به کار رفته، هم معنای حقوق صاحب حقوق، هم به عنوان مدافع حقوق یک دیگر. خب حالا این مسئله رو که به همین ترتیب که توضیح دادم در خارج کشور در کنگره گفتگوی فرهنگ ها در ایتالیا طرح کردم من، انسان به عنوان مجموعه استعدادها، در کتاب حقوق انسان هم این قسمت اول انسان کیست، این به تفصیل اونجا موضوع بحث شده.
آقای بنی‌صدر، این همون جلسه ای منظورتون هست که همین آقای آلنتوران هم قرار بود بیاد، درست میگم؟
نه، اون چندین بار ما رفتیم اونجا، این باری که ایشون هم قرار بود بیاد در باب در کنگره فرهنگ ها فرهنگ چی گفتگوی فرهنگ ها نبود، در بحث راجب چه اقتصادی برای جامعه های این روز و اینکه در این مرحله از وضعیت اجتماعی جامعه های امروز دانش اجتماعی چه نقدی باید از خودش بکنه، چه آمادگی های باید پیدا کنه برای اینکه بتوانه بفهمه این تحولی که جامعه های انسانی دارن میکنن. بله. در این زمینه ها بود.
بله.
باری خب اونجا فیلسوف ایتالیایی بود در اون جلسه، حالا در زمین گفتگو اسمش یادم میاد.
چه کاری؟
بله بله چه کاری؟ بله بله که اون انسان به اصطلاح مجموعه استعدادها و فرضها برای اینکه بتوانه به اون استعدادهای خیش عمل کنه میباید از حقوق ذاتی هم برخوردار باشه، وگرنه این توانا به خلق نمیشود. خب آقای آلن تورن میگوید که جامعه های غربی دوران صنعتی رو پشت سر گذاشتن، بنابراین اون چه در باب برابری در جامعه های صنعتی مطرح می شد به نتیجه هم نرسید، نابرابری ها هم فزون تر شد، حالا موندن در اون حد کارایی ندارد. میگه احزاب چپ ناتوان شدن به لحاظ اینکه اینها بر اصول و طرح و مثلا آینده نظر داشتن، حالا در همین ها درمانده شدن، فکر راهنمایی ندارن. اما راست ها دست راستی ها به این اندازه مفلس نشدن، بلازی که اونا به منافع چسبیده بودن، منافع سر جاشه. ولی تحول میباید از جامعه نو، جامعه مدرن، خصوص به قولشون هیپر مدرن، مثلا مدرن کامل، تجدد کامل ایجاب میکند که این جامعه ها از حقوق، از منافع عبور کنند به حقوق و حقوق باز بیابند. ما باید راهکاری پیدا کنیم که جامعه های ما دوباره حقوق انسان رو باز بیابند، در واقع مثل یک گم شده ای که گم کرده حالا دوباره پیدا کن. خب این پس این جامعه مدرن که حالا تعریف می شود به حقوق بندی و خلاقیت انسان، و ایشون میگه اصرار دارد که اون تعریف های قبلی از مدرنیته غلط بوده، به این جهت بوده که عده‌ای رفتن و پست مدرن شدن. مدرنیته در واقع حقوق مندی است و خلاقیت انسان. و یک مثال هم میاره، میگه مثال برابری زن و مرد، این فمینیسم یا زنگرایی پیشین قدیمی، این هدف خودشو برابری زن و مرد قرار داده بود که حاصل هم نشد این هدف. حالا نمیشه، علتش هم میگه علتش این است که این نرفت دنبال این که این نابرابری از کجا میاد. اون ریشه رو باید خشکوند تا این نابرابری ها از میان برخیزن. اون ریشه هم از دیدشون همون است که ما تحت عنوان مسلط زیر سلطه طرح می کردیم. این آقا هم به این نتیجه رسیده که اون روابط مسلط زیر سلطه است که می باید تغییر بکنه تا محلی برای این نابرابری ها و تبعیض ها نماند. اما حالا بیایم به اینجا، از اینجا نقد ما شروع میشه. خب خود این رابطه مسلط زیر سلطه از کجا میاد؟ دیگه از هوا که نمیاد که. چگونه میشه در سطح هر جامعه، در رابطه جامعه ها با هم مسلط زیر سلطه پیدا میشود؟ میدانیم که یک دیدگاه که دیدگاه مارکسیستی است، میگوید این تضاد درونی جامعه هاست و جامعه ابتدایی جامعه برابری بوده، بعد این تکامل کرده و نتیجه نابرابری تضاد ها پیدا شدن و این تضاد ها هم جو روش کردن، سیر کرده تا اول. حالا بعد که دیکتاتوری پرولتاریا میاد با یه تحول خطی میرسون جامعه بشری رو به جامعه بی طبقه که در اونجا دیگه تضاد بی محل میشه و انسان جامعه متحقق میگردن. دیدگاه فردوسی جز این بود، او تضاد در درون رو حاصل روابط قوای درون با بیرون میبینه، چنانکه دنیا یک حکومت می داشت، یک جامعه بود که بعد فریدون این رو تقسیم کرد بین سه پسرش، ایرج ایران، شاه ایران شد، تورج شاه چین شد و پسر سومش بود ایرج و تورج و اون شد شاه روم. و این بین این سه برادر، اون دو برادر گفتن این چرا سهم شیر رو داده به پسر کوچکتر، رو حسد ورزیدن و رقابت بین این ستا خصومت کشید و این جنگ های دائمی شد و دنیا در درون هر جامعه هم بالا و پایین پیدا شد. خب حالا بیایم و به اصطلاح از دید انسان نگاه کنیم به مسئله. اینکه به از دید من کس انتقاد اساسی است که بر طرز فکر مادی وارد می شود، که آقای آلن تورن هم مرتب این رو از فرهنگ مادی سخن می گوید و اینکه این انسان خلاق خیش است. خلاقیت چه وقت عقل توانا میشه به خلق؟ به طور طبیعی کار عقل خلقه، اما به طور طبیعی هم این عقل کارش در وقتی میخواد مثل خلق بکنه، مثلا بزاید فکری رو، علمی رو، رابطه ای رو مثلا کشف کند، این یک این همانی پیدا میکنه با هستی، یعنی از محدود کننده ها رها میشه. اگر نشود نمیتونه خلق کنه. توجیه میکنه اما خلق نمیتونه، چون با این خودشون هم میگه که آزادی یک حق و ارزش جهان شموله، اما آزادی با استقلال اولا ربطشو تو کتابش معلوم نیست، چون کلمه استقلال رو تا جا که نزدیک به آخر کتابشه رسیدم ندیدم که اینا رو با هم بیاره ربطشون رو بگه. خلاقیت محتاج این است که عقل استقلال داشته باشه به معنای رهایی از هر گونه محدود کننده ها، و اینکه آزادی داشته باشه در مقام خلق، در اون حال این همانی با هستی، این بتوانه ایجاد کنه، مانع چیزی نیابد، به اصطلاح خود رو کاملا رها بکنه از هر ملاحظه و هر چیزی که اون حالت استقلاله. و اون لحظه خلق لحظه ایست که عقل در واقع از آزادی کامل برخوردار، و آزادی هم در واقع تعریف اصلیش همینه، همین به اصطلاح کار عقل در لحظه خلق، یا این توانایی خلق در لحظه این همانی با هستی. حالا اون لحظه‌داری میشه تعیون، اون هستی مطلق ورداریم میشود تعیون. تعیون یعنی جبر، جبر یعنی نبود آزادی، بنابراین نبود خلق، ناتوانی از خلق. پس یه گیر اساسی تو کاریشون هست. حالا اون گیرش هم خودش نه اینکه به کلی بی توجه ها، برای اینکه میگوید که انسان خلاق است، اعم از ساختن و تخریب. اما تخریب نمیتونه موضوع خلق باشه. تخریب نیازمند به کار بردن ترکیبش، که تو اون ترکیب زور هم یکی از عناصره، بلکه از مهمترین عناصره. و زور هم میدانیم تا این آدمی خود رو محدود نکند در رابطه با دیگری یا دیگران، حالت خصومت به خود ندهد، نمیتونه نیرو رو به زور برگردونه. وقتی در این حالت قرار گرفت، اول چیزی که ازش غافل می شود استعداد خلقه. مثلا این اگر بحث آزادی بین من و ایشون به وجود می آمد، هم در این که حقوق کدام ها هستند، تعریف حق چیست، هم این در مفهوم آزادی، هم در ربطش با استقلال، هم ربطش با خلاقیت، اینا موضوعهای اساسی بحث می شود. برحال من در حاشیه کتاب روشی که دارم حاشیه می نویسم، یعنی نکاتی که مهم از دیدم بخوام یه وقت کار بکنم که استناد به اون کتاب لازم باشه، هم برای نقدهایی که دارم به نسبت به اون نظرهایی که در این صفحه های متفاوت کتاب اظهار می شود. خب حالا پس ما ریشه یابی بخوایم بکنیم سلطه رو، سلطه میاد از این قفلت اول از استقلال و آزادی. انسان ها وقتی از این استقلال و آزادی خودشون غافل شدن، یعنی اون رابطه با هستی مطلق رو ازش قفلت کردند، اون وقت دترمینه می شوند یا گرفتار جبر می شوند و این جبر روابط قوا رو ایجاب می کنند. در روابط قوا هم مسلط زیر سلطه پیدا می شوند
و این در مورد هر دوتاشون صدق می کنه، چه مسلط و چه زیر سلطه.
بله، در مورد جامعه ها هم همینطوره. اینکه بگیم تضاد ذاتی اشیا هست و ذاتی جامعه هاست و این که در هزار تا وقت نقد داره که اون هم در کتاب تضاد توحید بررسی کردیم و جامعه علمی هم امروز دیگه از اون عبور کرده، از اون تضاد بازی. خب حالا ما تا اینجا، اگر پس زن اگر بخواهد از موقعیت زیر سلطه خارج بشود و به عنوان پیشگام نقش این نقش رو به خود بدهد که وجدان دارد بر خود به مثابه مجموعه استعدادها و فضلها و خود را حقوق بند و حقوق بند بداند و دیگران را هم بکوشد که اولا خود بداند که دیگران هم همین گونه اند و به گوش همگانی کنه، این یک وجدان همگانی پدید بیاورد برای اینکه یک جامعه و بلکه جامعه جهانی جامعه هایی بشوند که درون مرد و زن یک دیگر رو این طور میابند، یا جامعه های عالی میشه، در واقع همون بهشت روی زمین میشه. این نخست میباید خود رو از این رابطه مثلث زیر سلطه خارج کنه، این قبول. اما این توانایی رو وقتی پیدا میکنه که استقلال و آزادی از غفلت از استقلال و آزادی خود را برهد، یعنی این رو مشی بکنه، روزمره تمرین بکنه مستقل و آزاد زیستن رو به این معنایی که عرض کردم. چون اگر فکر کنه که آزادی به کار بردن زور هم جزش هست، این درجا خودشو باز محروم کرده از آزادی، محکوم کرده به جبر، در روابط قوا باز در موقعیت معدوم میمونه. این میباید که جبری رو نپذیرد، زوری رو نپذیرد. حالا این زور چه حجاب اجباری باشه چه رفع حجاب اجباری، اختیار باید که از آن زن باشد، به این معنای که توضیح دادم. در اون صورت بله، و ما هم سالهاست که گفت که از همون ایران در جریان انقلاب بود که گفتیم آزادی جامعه ها با آزادی زن شروع می شود. از اون زمان هم تا حالا در همین خط و ربط هستیم، زنان جامعه ما و جامعه های دیگر نیروی محرکه تحول هم. اما این شرطش این است که از خود رو تعریف کردن در برابر مرد، چه به تضاد چه به برابری، البته در حقوق برابرن جای تردید نیست، سی نابرابری و تبعیض به زیان زنها هم یافته و در کتاب حقوق پنجگانه آوردیم، اونها هم میباید از میان برداشته بشد. اما این سخن صحیح هست که اون نابرابری ها وقتی از میان برداشتنی میشوند که رابطه مثلث زیر سلطه‌ای در کار نباشد. برای اینکه انسان در این رابطه قرار نگیره، اون وقت باید استقلال و آزادیشو خیلی خیلی بهش اهمیت بدهد. از میگن که از نان شب واجبتر استقلال و آزادی است، برای اینکه وقتی از دست دادی میشوی به اصطلاح فقیر.
نان شب هم نخواهی داشت.
نان شب را هم نخواهی داشت. اگرم پیدا کنی نان جوی آلوده در خون می شود. حالا بیایم یک سوالی هم تر کنیم، به اینکه ما نزدیک نوروزیم و این مناسبت هم هست که تبریک بگوییم به هموطنانمون و همه اونهایی که نوروز رو جشن می گیرن و به همه انسان ها. بنابر یک اسطوره در دوران جمشید پیری نبود جوانی بود، مرگ نبود زندگی بود، گرما و سرما نبود اعتدال بود، جهان سبزه بود پرست سبزی بود، سبز بود و غم نبود شادی بود، یأس نبود امید بود. همه این صفاتی که ویژگی حق به شمارند این در اون جامعه بوده. خب یه وقت میگیم که این اسطوره است، داستان واقعیت ندارد. یه وقت حالا میاییم از خودمون میپرسیم خواهی این اسطوره چگونه به ذهن انسانها رسیده که همچه الگوی رو فرض بکنن و بگوین نوروز چون اون جامعه آرمانی به اون ترتیب ایجاد شد جشن گرفتن گفتن این شد نوروز. و نوروز از اونجا پیدا شد. به این به اصطلاح تأمل که بکنیم به دور نیندازیم و عقل میدانید که عقل آزاد هیچی رو دور نمیندازه، حتی ناسزا و دروغ رو، برای اینکه دروغ پوشش واقعیت دیگه یا حقیقت دیگه میپوشونن میشه دروغ، پس از اون میشه در حقیقت در آورد. تأمل که بکنیم در این اسطوره میبینیم به این که چه وقت میشه به همچه جامعه نزدیک شد. اگر ما فرض کنیم یه انسانی رو از حقوق ذاتی حیات خودش برخوردار، از حقوق شهروندی برخوردار، از حقوق ملی برخوردار، طبیعت از حقوق برخوردار، یک جامعه جهانی در صلح که هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی از اون حقوق خود برخوردار، انسان جامعه حالا در این رابطه حق با حق با هم زندگی میکنن، این چجور زندگی میشه؟ پس اون اسطوره میتونه واقعیت پیدا کنه. و شرطش چیه؟ این است که انسان ها از این روابط قوا از این جبر قدرت که خود ایجاد میکنن و خود به خیشتن رو به بندگی آن در میآورن. این هم از نکاتیست که در این کتاب کمبود داره، گرچه در یک فصلی به توتالیتاریسم استبداد فراگیر و آنچه او استبداد تام میخواند پرداخته. اما باید وضوح داد، روشن کرد که قدرت رابطه است، در این رابطه ترکیبی به کار میره. این قوانینی که ازش پیروی میکنه چه وقت میشه قدرت تام، اینا باید یک رشته کار میخواد که دقیق بشه. هر انسانی ببینه که این چگونه خود به دست خیش رابطه‌ای برقرار میکنه که در اون رابطه استقلال آزادیش از دست میده، به بندگی زور در میاد، بندگی قدرت در میاد. وقتی که در آمد دیگه میشه در مخرب، تخریبش بیشتر از ساختنش میشه. یکی از نکات مهمی هم که باز در این کتاب کم بوده اون استبداد فراگیر سرمایه‌داری است که در حال حاضر میزان اولا از این قاعده قانون اساسی پیروی میکنه که باید تقاضا همواره بیشتر از عرضه باشه، یعنی مصرف بیشتر از تولید باشه، یعنی تخریب بیشتر از ساختن باشه. به این جهت هم که میبینیم کشورهای جهان همه مغروزن و پیشخور میکنن و منابع طبیعی داره تمام میشه و محیط زیست داره آلوده میشه، این به حالت به خاطر فزونی تخریب بر ساختن. حالا اگر ما تخریب رو به صفر برسونیم، ساختن رو به 100%، جامعه خواهیم داشت نزدیک به اون جامعه‌ای که به مناسبت وجودش جشن نوروز گرفتن و این نوروز ماندگار شد. در واقع نوروز زمانیش که انسان پی میبرد به حقوق خیش، به استقلال و آزادی خیش و اینکه یکدیگر را حقوقمند میشناسد. حق وند میشود و همه انسان ها حق وند میشوند و جامعه چون دیگه از تخریب نیست، همه ساختنه، اون میشه اون جامعه آرمانی. شادی هست و امید هست و سیری هست و گرسنگی نیست و فقر نیست و و و و جنگ نیست و خب این بحثی که ما انجام دادیم تا اینجا، در این حال هم اینکه سیر تحول اندیشه غرب رو از دید یک جامعه شناس معتبر غرب آلن تورن و اینکه خود او میخواد که این جامعه ها رو از بن‌بست بیرون ببره، میگوید ما در دوران برزخیم، در دوران گذاریم به جامعه هیپر مدرن یا فوق مدرن یا مدرنیته کامل، هر کدوم هیپر رو چگونه ترجمه کنیم. ولی توضیحاتی که میده مرادش همین تجدد کامل است. میگه ما در این مرحله گذاریم، میگه که با اون چی که خود او قبلا میاندیشیده یک عبوری از اون، از فکر طرز فکر غربی عبوره. در این زمانی که راست افراطی در جامعه های غرب قوت میگیره به این حد که یک جوانی استرالیایی پا میشه میره در زلند جدید و مردمی که در به نیایش مشغولن در مسجدی اینها رو به گلوله میبنده، 90 نفر کشته و زخمی، با خودم مباهات میکنه. این یه مسئله است که بعدم میگه رهبر من آقای ترامپه. بله. و این مرام من هم مرام برتری سفید است. غیر سفید. خب یه طرف قضیه است. یه طرف دیگه شما میاد میبینی اشخاصی به خودشون جرأت میدن که بنویسند و بگوین که همدلیشون با این کسی که این جنایت رو کرده بیشتر است تا با قربانیان این جنایت. این اون طرز فکری که این جامعه بشری رو تهدید میکنه. در برابر این تهدید یک جامعه شناسی راهکاری که پیدا کرده این است که باید برگردیم به حقوق. خب مردم ایران، ما که در انقلاب این یکی از اصول پیشگان همین حقوق انسان بود که ما که از دوره شاه این دفاع از حقوق بر عهده گرفته بودیم. طی این دوران طولانی هم به دفاع بسنده نکردیم. به نقد اعلامیه جهانی حقوق بشر به معنای کامل کردن اون پرداختیم. اکنون این حقوق پنجگانه در اختیار شما مردم ایران است. خب چرا این فرصت رو از دست دادیم ما که میتونستیم و این نقشی که الان گفتیم زنان میتوانند بهتر از مردان ایفا کنند، ما جامعه ما میتوانست در سطح جهان در عهده بگیره. حالا از اونجا اون نقش بزرگ از دست دادیم چی شدیم؟ شدیم یک آدم هایی که یک جامعه ای که در وسط این جنگ های منطقه ایم. حالا هی با این گردانندگان رژیم من به خود ببالم که من اونم که داعش رو در سوریه امریکا نتوانست من شکست دادم. خب بپرس به این داعش از کجا پیدا شد که تو اون رو شکست دادی؟ مثلا اونی که الان حامیش هستی کم از این داعش کشته؟ مثلا از فرشته حمایت کردی در اونجا و از اونجا آمدیم به اینجا. یک ارقاز یلغزاتی پیدا کردیم که آقای سوادش در سوادش همین بس که ایشون شاگرد این آقای روزخانه که اسمش هست رهبر جمهوری اسلامی ایران. میگه این درس خارجه پیش این آقای خامنه‌ای خونده که به قول مرحوم منتظری گفت رو دروازه که نداریم، شما چون هم سواد چه نداری؟ این بی سواد دست اون بی سواد درس خونده آمده برای اینکه بگه من اندازه بی سوادیم و تمایلم به جنایت کاری چه اندازه است. میگه امنیت بر عدالت مقدم است. از اونجا به اینجا آمدیم و دائم هم یک ذهنیتی پیدا کردیم. این آدم داره میگه آقا ما باید از دنیای میگه دنیا دوران قرن دوران صنعتی دوران مال و تجهیزات و این ذهنیات میرفت دنبال این چیزا، حالا از اینها باید عبور کرد. رفت به اینکه من به انسان پرداخت. در واقع میگفتن اون بعضی فیلسوفای غرب که انسان میگفتن در قرن 16 یا 18 مثلا به عنوان انسان وارد تاریخ شد، حالا در قرن 21 به عنوان شی خارج میشود که ادگار بارن هم میگه شدیم عدد. میگه این عدد این شیه که دوباره باید انسانیت خودشو به باز بیابه، اگر نه هیچ تمدن مبدن همه منحدم میشود. ما که انقلاب کرده بودیم که زودتر از همین کارو بکنیم که حالا یکی میشه نمیگه آه این انقلاب هیچ وقت سودمند نیست و همیشه پشتش استبداد بوده. یه وقت شما نمیدونی بگو آجه من نمیدونم. چرا چیزی که نمیدانی میگویی؟ انقلاب در انگلیس واقع شد، دموکراسی پشتش بود. در فرانسه واقع شد، بله دوره بناپارتیسم هم به خود دید، ولی دموکراسی هم استوار گشت. حتی اگر بخوایم اون روسیه را دموکراسی به مثلا انقلاب بخوانیم که نیست، تازه بخوانیم، روسیه دوران اون ارباب رعیتی اون وحشتناک اون دوران کجا و روسیه امروز کجا؟ هند با اون جنبش استقلال شروع کرد، خشونتی هم نبود، خشونت پرهیز از خشونت هم بود، عدم خشونت هم بود. حالا استقلال الان هم صحبت این است که دو قول آینده چین و هند هم. آینده نزدیک آنه آینده دور. انقلاب رو ول کنی بعد استبداد بازسازی می شود، تجربه رو رها نکنی میشه آزادی، استقلال میشه، حقوق میشه، پیشرو میشه، توانا. انسان میباید اول به خودش این توانایی رو بده که دارد، نه این ذاتی حیات دیگه، اگر نه که زنده نبود. چون توانا به زندگی هست زنده است. این یادش میره، میاندازه خود رو به قول سعدی چرو واحشن. اگر این به خود به این تواناییشو بیاد بیاورد، حقوق خود رو بیاد بیاورد، حقوق دیگری را هم بپذیرد، رابطه حق با حق بکند، جهان دیگری پیدا میکنه، اون آرمان دیرین تحقق پیدا میکنه، واقعیت پیدا میکنه. پس جمشیدی شدنیه. خب اینم بحث امروز ما در باب این قسمت از کتاب آقای آلن تورن، خصوصا در اون چه مربوط می شود به زنان و نقش اونها، با این نقدی که کردیم. امیدوارم که زنان ایران خود رو به عنوان توانا به تغییر خیش و توانا به تغییر جامعه از راه این حقوقمند شدن، به کار انداختن استعدادها و برانگیختن زنان و مردان دیگر به وجدان، به توانایی و خلاقیت و دیگر استعدادها و حقوق عمل به حقوق، ما این انقلاب ما به هدف خیش برسد. گفت که ما گفتن یک عقل، روزی کسی تلفن کرد که مطلبی رو خونده با من در میان میگذاشت، میگو به این که در یک رستورانی دیدن که یک کسی که خدمت میکنه و قضا میبره و مثلا میزهای مختلف خدمت میکند، این تمام جزئیات تو ذهنشه، با حافظش میسوره که فلان میز چند تا مشتری داره، هر کدوم از اونها چه غذاهایی خوردن، چه چیزهایی نوشیدن، مثلا شیرینی یا میوه خوردن، همه تو ذهنشه. اون میز که وقتی میخواد تصویر حساب بکنه، این تمام این جزئیات میگه، اون حساب داره، اون رستوران اون داره محاسبه میکنه و پول اون میز رو از اون صاحب میگه. از اون لحظه به بعد دیگه این مسافر این میز و اون چیزا دیگه از ذهنش پاک میشه، یعنی فراموش میکنه. بعد دیگه کار دیگه کردن در ما به وقتی که عقل یه کاری رو تمام میکنه، میبینن که اون وقتی تمام شد دیگه عقل دیگه کارشون انجام گرفته، دیگه به جزئیات تو ذهنش نمیمونه، تو مثلا به حاسبه به حافظه نمیسوره. خب حالا آمدن محققا به این نتیجه رسیدن که عقل یه استعدادش این است که مراقبه که کار نیمه نمانه. این وقتی نیمه است همه چی تو ذهنشه، دائما شیخک میزنه که این کار دنبال بگیره.
بله.
این آره این باید به نتیجه برسه.
بله درست.
آره وقتی تمام شد دیگه، خب تمام شده دیگه، شیخک زدنی نداره و چیزی هم جزئیات هم نگه نمیداره، بلکه به کاری که نمیاد. حاصل این عمل میمونه تو ذهن، بقیه هم جزئیات نه، اگه بخواد دوباره بخواد ببینه این چه بوده، باید بشینه مطالعه کنه. هر کسی که کار علمی میکنه یا کار حتی فنی میکنه اینا رو میبینه، میدونه که اینی که من دارم میگم، مثلا به من برسه آه تو شما فلان کتاب چی نوشتی، من چی یادم رو باید برگردم اون کتاب ببینم اونجا چی بوده، چی گفتم، چه مناسبت چه مطلبی آمده. خب این جامعه ایرانی از خودش بپرس ببینم که آخه این سه تا انقلاب نصف تمام گذشتی این هیچ سیخک نمیزنه، نباید بزنه. راهکارش اینه بیا بشینیم بگیم که آقا این انقلاب بد چیزیه، استبداد پشت سر میاره. خب میشه نیمه تمام، میشه استبداد که بازسازی شده که. خب اینه بخواییم تمام کنیم چی باید بکنیم؟ سوالیه دیگه. خب اینه از خودت بپرس، بالاخره این کار شده، خوب بد شد، حالا نصفه چرا میگذاری؟ دو دفعه قبلا که نصفه گذاشتی مشروطه ملی کردن نبدیدی چه نتیجه داد، مجبور شدی سومی بکنی. حالا این نصفه گذاشتی میخوای به تا انهدام ایران پیش بری یک سرانجامه، یا نه یه چهاره میره مخواهی انجام بدی، اونم تزبین نداره که اونم نصف بل نکنی. اون عیب بزرگه که برای ما ایرانی ها میشمارن و واقعا هم داریم همینه که کار رو در نصف رها میکنیم دوباره میریم از سر. و اینه که این عقل ما توانای خلاقیتشو گم میکنه، گم میکنه. برای اینکه و شما دوباره اثر شروع میکنی، اون که نیمه تراها کردی اون هی میاد تو ذهن که من اینجا ول کردی، حالا رفتی داری یک کار دیگه شروع کردی که در همین کار میخوای اثر بیای. یا حالت گیجی دست میده، اینا که درس میخونن در ابتدایی متوسطه حتی دانشگاه که هی تکرار میکنن، یک وقتی به راه حل مسئله یه مثلا غلط میدونن دل میکنن در نصف از برمیگردن، این که من میگم خوب میفهمن چون خودم این چیزی داشتم و تا این ترک بکنم زمان برده و میدونم که این دائم، این همینجوری که شما این نصف ول میکنی از سر شروع میکنی، عقل شروع میکنه به اظهار چیزی کردن، مثلا حالت اختشاش به خود پیدا کردن. یه وقت میبینی که یه وقت زیادی گذاشتی هنوزم به جایی نرسیدی. این امیدوارم که این بحث به کار این بیاد که نسل امروز کار نیمه تمام نگذاره و انقلاب رو دنبال بگیره به هدف خود که انسان آگاه و شاعر و عارف بر حقوقمندی و مجموعه استعداد بودن خیش ادامه بده. اینم بحث امروز ما.
بله بحثت خیلی خوبی بود، عیدی خوبی بود، شب عیدی، و از این بابت به سهم خودم متشکر هستم از شما. یه چند تا نکته های بنیسد در مورد نصف کار گذاشتن کار و خصیصه ای که در مورد ممکنه مثلا در یه جا بیشتر از بقیه جاها دیده بشه، این نه، این مربوط به تمام آدم ها هست. حالا تو این امریکایی که ما هستیم چندین و چند فرهنگی دیگه، همه مهاجرن. آدم ببینه که این فرمایش که شما کردید واقعا در مورد تمام به اصطلاح ملیت ها از کشورها و مناطق مختلف دنیا میشه دید. این به قول شما یه بند داره نهیب میزنه این انقلاب نیمه کار تمام مانده، یه این احساس خوبی در آدم ایجاد نمیکنه همونجور که شما اشاره فرمودید. یعنی آدم یه کار نیمه تمومیه که همش پشت ذهنش هست که اون فلان کار تموم نشد، به نتیجه نرسید. و این اگر که در ابعاد بزرگی مثل یک کشور باشه، کشوری که گل بر گلوله پیروز شد و استقلال و آزادی شد شعارش، انقلابی که دنیا رو، منطقه رو، نه کشور رو، نه دنیا رو به عصر جدیدی وارد کرد، این نیمه کار تموم موندن به عنوان یک روانشناسی کلی جامعه که در نظر بگیریم، توی ذهن، توی اون پشت سر آدم، توی اون ضمیر ناب خود آدم، باعث یک حالت استراب و افسردگی میشه و در واقع یکی از دلایل انفعال جامعه متاسفانه این نیمه کار رها کردن انقلابی است که با اون شکوهمندی در سال 1357 اتفاق افتاد. بحث خیلی خوبی بود. دختر من یک بحثی داشت در دانشگاه در مورد فمینیسم، که دختر من با یک شخص دیگه که یک مردی بود، اون آقا راجع به فمینیست صحبت میکرد، ولی دختر من مخالفت میکرد که نه، چرا فمینیست، چرا هیومنیزم، نه چرا هیومنیست، نه چرا اون باید برعکس به اصطلاح مرد، یعنی توافق داشته باشه با بر مرد بر اساس اون چیزی که در اون جا مطرح شده بود. و در واقع متاسفانه میبینیم که در جاهای مختلف، در فرهنگهای مختلف این اتفاق افتاده. کسانی که بهشون به اصطلاح ستمهایی وارد شده، وقتی که دست بالا رو پیدا میکنن بدتر از ستمگران انجام میدن، مثلا دولت اسرائیل که به بهانه آنچه که حزب نازی آلمان کرد، چه بلایی داره در سر منطقه و دنیا میاره. و بعضی از خانوم ها متاسفانه میبینیم که به همین ترتیب عمل میکنن. ولی وقتی که به قول شما تضاد برداشته بشه از روابط، روابط قوا، سلطه‌گر، سلطه پذیر نمیشه، و اون وقت هستش که فمینیسم با از دید، از بیان آزادی، از بیان حقوق وندی، به قول دوست عزیزمون، اون معنای دیگه ای پیدا میکنه. و زن یک زن مادره، زن دختره، زن خواهره، زن همسره. و وقتی که به این ترتیب آدم نگاه میکنه به زن، میبینه که اون چیزی که شما اشاره کردید فقط در این بحث کوچیکی که داشتیم، وقتی که زن تحول بکنه، وقتی که زن تغییر بکنه، که خوشبختانه شرایطش رو میبینیم و نشانه هاش هم میبینیم، اون وقت اون شعری که در ابتدا خوندم، اگر مردی بیا ایران و زن باش، در مورد بسیاری از زنهای دلیر کشورمون، از جمله یادی هم بکنیم از خانم نسرین ستوده، صدق میکنه و مصداق پیدا میکنه. این وضعیت کشور ما وضعیت بدیه. شما در مورد اون اسطوره‌ای که نه گرم و نه سرد و نه پیری و نه مریضی صحبت کردید، این بهشت، ولی میگه که این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت، از درون سیاه توست جهان چون دوزخ، دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت. یه اشکالی که من دارم با آقای صاحب تبریزی در مورد این شعرش، در بیت دومش میگه هر کجا وقت خوش افتاد، ولی این پسیوه به نظر من، منفعله، و خوش کردن وقت و اون در واقع طبق همین فرمایشات امروز شما، همون تغییر یافتن، حقوقمند شدن و تغییر دادن هستش که خوشبختانه میبینیم که در جامعهمون علائم و شواهدش داره بیشتر هم میشه. بحث خیلی خوب بودای بنی صدر، ممنون هستم ازتون، امیدوارم که وقت بسیار خوشی داشته باشید.
من روز شما خوب و خوش. من در جامعه های دیگه هم انسان ها کار نیمه تمام کردن خاص ایران نیست، اما خب متاسفانه در کشور ما بیشتر رواج داره. ما الان تاریخ خودمون که نگاه میکنیم میبینیم که این همه جنبش در کشور ما رخ داده. همین قرن آخری ما 3 تا جنبش همگانی کردیم موفق، ولی نیمه تمام. در هیچ جای دنیا اینجور نشده، ولی در ایران شده. شده ولی نتیجه چی؟ هنوز در استبداد. و دلیل یکی از دلایلش هم این است که یه عده‌ای حالت منفعل پیدا میکنن و شروع میکنن به بله این انقلاب هرچی بیچاری داریم از انقلاب است و عجب غلطی کردیم انقلاب کردیم و اونایی که ما رو به این راه کشوندن اونا چه کردن و ما نسل سوخته ایم و این چیزا رو القا کردن، البته در سود رژیم و استبداد حاکم. نتیجه این که این جامعه به خودش نمیگه خب بابا این که شد، حالا چرا در این که موفق بشه نکوشیم؟ چرا اینا نیمه رها کنیم بعد بگیم چی کنیم آخه بعد؟ این مسئله ایست که سوالیست که نسل امروز میباید از خودش بکنه. یه جوانی نوشته یا چیزی به من گفتن، گفته که به پدرش گفته شما با این انقلابتون ما رو بدبخت کردید، ما شدیم نسل سوخته. و پدرش به او گفته که ما یک استبداد رو برانداختیم، شما ممکنه بفرمایید نسل شما چیکار کرده؟
دقیقاً، والله به خدا.
اون سوال، اون جوان میگه که این سوال پدرم من رو به فکر فرو برد.
بله.
من دیدم که حق با اونه، ما چی کردیم؟ خب بابا این انقلاب اون نسل انجام داد، البته اون 0 کیلومتر ها آمدن دستاورد اون نسل رو، نسل انقلاب رو مصادره کردن، شده استبدادی که الان حاکم است. ولی اگر پیگیری بود و تعقیب تا رسیدن به هدف، ما سالها پیش به هدف رسیده بودیم.
بله.
حالا ما الان هم دیر نیست، نسل امروز باید که در فکر این باشه که چگونه به اصطلاح به هدف باز برسد.
بله.
باید از نوع دائم کارهای نیمه تمام رو از سر شروع کرد.
بله. و اون 0 کیلومتر ها که اومدن و گرفتن و کردن آنچه کردن، هم اگر که اون عده‌ای که مناظره گر منفعل بودن در اون نسل بعد از اون پدری که شما ذکر کردید، اون خب این اتفاق نمی افتاد. بله. پس فردا قراره که انقلاب زیبایی در طبیعت انجام بشه و عید پس فردا. و عرض شود که خیلی تبریک میگم بازم بهتون. اینه که یه بند بیایم خودزنی بکنیم و بگیم که نسل سوخته، یا به قول اون آقایی که در واقع داره سوداگری میکنه با تاریخ و میگه که شورش جهل، میگه تا به اصطلاح انقلاب 1357 رو، اون کار به جایی نمیبره، اون کار به ادامه بقای این رژیم میبره متاسفانه. که اینم میتونه البته یک مورد، یک بحث قشنگ دیگه باشه که یک موقع دیگه وقت شما رو خواهم گرفت در این بابت. اگه فرمایشی دیگه ندارین دای بنی صدر، بازم تشکر میکنم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
روز شما خوب و خوش.
شب و روزتون بخیر. خداحافظ.